بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش ایشون است که بحث ما سر آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء که مطالبش و ضوابطش اینها بود. اون وقت در... نه چطور شد؟
که شما این دو طرف مجبور نشید نگاه کنید آقا ببرمید الرجال و قوامون علی النساء.
بله ایشون فرمایشی که الان داشتن میگفتن یک گرایش شدید در غرب هست به این که بنابر اصالت فرد هر کسی به عنوان سلول ها واحد ها و اون بلاک های جامعه، هر کدومی سلولیه که تشکیل میده کل جامعه را، مثل سلول هایی که بدن را تشکیل میدن، هر سلولی خودش استقلال داره ولو جز جامعه است، اما اصالت با اوه. ولذا یه احکام خاصی، درست دارم میگم تا اینجا؟ احکام خاصی هر کسی داره برای خودش که اینا ثابت است برای او و ما باید جامعه هم رو اینا رو اینا تنظیم کنیم. درسته؟ اینا آیا چیه مطلب و احکام شرع اینا اینطوری بیان میکنند یا نه؟
مثلا حقوقش دیگه همه انسان دیگه کاملا مساوی دارن.
بله. آیا لازمه اینو هست یا نیست که چون بنابر اصالت فرد هر کدوم حقوقی دارن اصلا با اجرا و برابری حقوق اونهاست به عنوان یک واحد یا نه؟ لازمش همینه. الان من بخوام، من گمانم اینه که اصالت فرد و جامعه‌ای که میگفتنم بود بعض مطالب گفته میشه تمام حیثیات بحث ملاحظه نمیشه. یعنی جامعه اگر اصالت فرد معنیش اینه که افراد جامعه مثل قفسه کتاب، قفسه کتاب یه موضعیه، کتاب رو کنارم میذارید اونجا. جامعه هم یعنی یه شهریه، انسان هایی کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن، اصل با فرده، وجود با فرده، حقوق با فرده، هستن هم. اینکه اینطوری باشه این یه جور نگاهیست به این که نگاه همون فرد و حقوقش. اگر نگاه به جامعه باشه به عنوان دو دوباره اصالت جامعه، یعنی یک مجموعه ای اونان که اصلا بقیه میشن فدای او. هم باز مثال بدن که اصله، خیلی سلول ها تو بدن هستن که با اینکه سلولن خادم محضن، مجبور هست خدا اینجا قرارشون داده، خدمتکار محضن برای بدن، کار میکنن تا بدن زنده باشه، نه اینکه بگه من هرچی شد شد، بدن بخواب بمیره بمیره، من به حقوقم برسم. اونا اصالتشون اینجور میگن. بله قده سرطانی سلول
همین میگم اون خوبی
کار دیگه بکنیم، میانبرشو میدارن. یعنی چو اصل بر جامعه است میانبرشو میدارن. یعنی چی شما میخواید کاری بکنید؟ فلشون میگه اینجور. این دو نگاه من گمانم اصلا مقابل هم نیستن تا ما بحث کنیم اینه یا اون. دو نگاهیه که باید به نحو مکمل ازش استفاده بشه.
نه این شما هم بس تحلیل مختلف اتفاقا تو همون جامعه فرد طریقا همین موضوع شما رو میگیریم که اصالت هر دو یه دفاعی هم کنه.
آه خیلی رو
باید که همواه ترکیب داری چند موضوع
آیا اصالت هر دو غیر از مکملیت دار.
بعد میگم ایشون بعد میگن اصل هر دو بعد انواع ترکیب مطرح میکنه، یه ترکیبش خیلی مثلا چیزه. اون از این اندیویدوالیسم که اینا میگن لزوما اصالت فرد در مقابل اصالت جمع نیست.
خب
نه حتی سوسیالیسم هم تقریبا اندیویدوالیسم. نکتهش این است که مبناشون به قول خودشون اومانیسمه. تو اومانیسم میگن هر واحد انسانی موضوعیت داره. خب برای همین همه واحدها کاملا برابر هم دیگه، این برابری رو محل بحثا میگه. شما هیچ جور نمیتونی بگی مثلا الان من مثلا تو نگاه دینی ما خیلی واضحه که امام حقش با بقیه یکی نیست. حق اجتماعی دارم میگم، نه اخروی اون مفهوم حقی که مردم میگم حالا از امام این پای احساس خودم نیست، حتی زن و مرد حقشون برابر نیست به همون استناد اون حدیثی که میگفتش که یکی دهره و اینها. خب این یه ترقیه من این است. تو نگاه دینی اصل برای نیست که حقوق مساوی هم، تو نگاه قرآنی اصل برای حقوق مساوی هم الا مخرج به دلیل، اونم دلیلای خیلی خاصی، مثلا یه آدم ناقض الخلقه چیه چی باشه که این از حقوقش ساقطش کنه. ما این نگاه
را اگه بخوام ردش کنیم، رد برهانی، میگیم که شما وقتی میگید اسبا فرده و فردها حقوق برابر دارن، به همین بیانی گفتید، سوال ما اینه افراد بشر در اجتماع متساوی اعضا هستن نسبت به اعضای جامعه، عضو جامعه متساوی هن یا نه؟
میگن نیست
در تکوین.
نه
خب حالا همین سوال برهانی نه دیگه. ما با واضحات بریم جلو ببینیم. یا الله بفرمایید، یا الله ساکن الله بفرمایید، یا الله ساکن الله. برهان اینه که ما بر واضحات تکیه کنیم بریم جلو. سوال اینه آیا یک بچه در قنتا با یک مرد جوان 20 ساله 40 ساله پیرمرد 90 ساله متساویان از حیث خصوصیات تکوینی یا نه؟ زن و مرد متساویان نیستن، معلول و صحیح متساویان نیستن تکوینیات ها. میخوان اینا رو انکار کنن که هیچی؟ که نمیخوانم انکار کنن. خب اگر متساوی نیستن، نکته اینه حق بر پشوانه نیازهای بالفعل اون فرده. شما میگید چون حقوق برابره، غذایی که مال مثلا سلول نورون مغزه، همونی رو که به امیدید به سلول ناخن پام بدید، این حقوق برابره دیگه. آخه وقتی تفاوت تکوینی داره، غذاش غذای اون نیست. شما چلو کباب رو که نمیره بذارید جلو مثلا تو طویله گوسفند، نمیخوره، اصلا نمیخوره، درست شد؟ پس حق یعنی چی؟ حق یعنی یه چیزی که همین بحث موضوع قبلی، چیزی که جهت دهی میشه از حیث اینکه اغراض و ما یحتاج اون ذوالحق برآورده بشه. شما اگه احتیاجات ذوالحق را ندینید، چطور میخواد حق بهش بدید؟ نیازش باشه. میگیم همه افراد جامعه که برابرن که، خب پس همینطوره که این آقای مثلا 20 ساله یه عیال میخواد شب بخوابه، یه عیال هم بذارید کنارون تو قنطاق، همه برابرن که حقوق چطور به او زن میدید، به اونی که تو قنطاق زن نمیدید، برابرن. اینا میخوان در خودشون، درست شد؟ پس ما برای رد این برهانی این به اینجا متوسل میشیم که اساسا حق تناسبی داره با ذوالحق. شما به طور ناخودآگاه مغالطه میکنید، ذوالحق ها را متساوی فرض میگیری و میگه حالا حقوق برابر، با حالی که همه میدونیم ذوالحق ها برابر نیستن و ما حق نست. پس بنابراین اساس این برهان رفت کنار که بگی که حقوق باید برابر باشه، معنا نداره، احتیاجات یکی نیست. وقتی احتیاجات یکی نیست، حالا برمیگردیم به اون بحثی که مهمه، فرد و اجتماع مکمل همه این دوتا نظریه. یعنی چی؟ یعنی ما همونطوری که فرد را حقوقش را بهش میدیم، به مجتمع هم باید بدیم. مجتمع متساوی اجزا نیست، یه خرمن نیست که همش گندم باشه، یه پیت بنزین نیست که همش بنزین باشه، متساوی اجزا نیست، غیر متساوی اجزا. مجتمع مثل خونه میمونه، خونه سقف با دیوار با کف با نمیدونم فرق میکنه، اجزای خونه متساوی نیستن، هر کدوم برای اغراض جدا میمونه. بهترین مثال برای اجتماع این بدن انسان، بدن انسان چشم یه نیازی داره، یه وظیفه ای داره. اگه بخواد بگید حقوق برابر، خب چه حقوقی که به چشم میدید به من میدید؟ حالا شما گفتید امام برابر نیست، میبینید امام علیه السلام در توحید مفضل هست، کدوم عاقلی باور میکنه بگه چون اعضا برابرن بیام تقسیم زمانی کنیم، یه مدتی یه دفعه بریم جراحی چشممون رو بردنیم، بریم پیوند بزنیم به سر انگشت پامون، ناخونای انگشت پامون رو بیام پیوند بزنیم جای چشممون. آخر شما رفتیم بالا بالا نشستی بالا بالا بدن چشم، یه جای خیلی مشتی محفوظ پلکم روده نر بزرنشم روی متکا، این ناخون پا و پا رو میکنید تو کفش و چت بلاهایی سرش میارید، چرا حقوق برابر اجرا نمیکنید؟ بابا اصلا بدن معناش اینه که اعضا هر کدوم نقش خاص خودشون دارن، ولی همدیگه رو نگه دارن. از وقتی میگیم ترکیب ارگانی که ترکیب عضوی، ارگان اونا به عضو میگم ارگان. عضو یعنی چی؟ یعنی اصلا نقش مختلف دارن ایفا میکنن. ترکیب ارگانیک یعنی اجزاء مرکب، نقشی که چشم داره با نقشی که زبان است مختلف، اینا حقوقشون هم مختلف. نمیشه بگیم خوراکی که مال از خون جذب چشم میشه همون خوراک خون، همون چیز داره به پا و پوست و اینا بده. نمیشه. ملکه عسل، خود عسل میرن غذای مخصوص براش درست میکنه، میگه شما ملکه هستی باید اینا بخوری تا بتونی ملکه باشی. اما اون زنبورای کارگر نه، فرق میکنه. به اون زنبور ملکه چی میگن؟ رویال میگن؟
ژل.
بله مخصوص
سلام میکنه
سه هفته. سه هفته
از این غذای خوب به اینا نمیدن سر سه هفته همشون نمیدن.
بله این باید این آقایونی که کی گفتید اینا بیان اونجا نظریهشون رو پیاده کنن، ملک هم را سر دو هفته نفلش کنن. و ملک باید بمونه که باید جمع بشن همه برن سراغ او. ملک اصل کاریه که کندو باقی نمی، ملک نباشه کندو هم نیست. خب این ملک کلی عرض من که یه چیز دیگه هم میخوام عرض کنم. با بحثایی که امروز زیاد شده زبون علمی داریم. ببینید معمولا اونایی که اینجوری رفتار میکنن با اصالت فرد جامعه، اینا درک درستی از تابع ارزش ندارن، درکی از ارزش های نفسی دارن، هنوز درک درستی از تابع ارزش پیدا نکردن. و حالون که اساس حقوق، اخلاق، همه چیز بشر، شالوده فکر بشر بر تابعه، ولو خودش خبر نداره. یعنی خدای متعال ذهن ما را با کیان تابعی آفریده، اما وقتی میخوام بحثش کنیم منفرد میبینیم. شما میگید این بگو ببینم هر قضیه یا راست یا دروغه، غیر از اینه نمیدونم. مثال تو همین مباحث تازگی ها داشتم میگفتم، یادم نیست کجا گفتم، تو مباحثه یکی دیگه بود. شما میگید یه قضیه یا راست یا دروغه، زیدون قائمون صادقونم کاذب، کل انسان کاتب یا صادق یا کاذب، میگه نمیگیم. اینا ارزش های نفسی. اما حالا پنج زوج است، پنج زوج است، صادق یا کاذب؟ کی تردید می کاذبه دیگه. اما شما بگید اگر پنج زوج است قابل انقسام متساوی هست، این صادق یا کاذب؟ صادق. قطعا صادق. بابا با یه دروغ میخواه برداری راست درست کنی؟ بله. اگه این کسی اینا نمیفهمه میگه که چرت و پرت نگو، با دروغ کنی میشه راست درست کنن. این معلوم میشه از تابع ارزش بیخبر. تابع ارزش یعنی چی؟ یعنی ما یه دستگاه درست میکنیم، چند چیزا واردش میکنیم، اون تابع روی یه عملی انجام میده، خروجی داره. ارزش نفسی پنج زوج است صفر بود، اما ارزش تابع اگر پنج باشد قابل متساوی است، این استلزام خروجیش یکه، یعنی صادقه. اینم آقا فرمودن. بس الان چرا اینا رو میگم؟ چون زمان ما اینا همه شنیدن، همه دانشگاه رفته، اینا سری میفهمن چی داره. مشکل کار این نظریه ها اینه که مفرد نگرن. ذهن بشر تابع ارزش تشکیل میده. قرنها، هزارها، 2000 سال طی شده تا الان کم کم از قرن 17 به بعد شروع کرده تابع بشناسه و میشناخته ارتکازن، اما تا اسمش ببرد و بیارد و اجرا بکنه خیلی. ولی خب الان یک کسی منطق ریاضی خونده فور جدول تابع ارزش تو ذهنشه. تو منطق ریاضی الان جدول ارزش تا بزنید میاد تو منطق گزاره ها، سری میاد جدول ارزش تو موارد مختلف با فرضای مختلف. اینم یه نکته بود که بله داشتم یادم میرفت، چون اولی که شروع کردم میخواستم اینا بگم تا یادم میرفت یادم اومد. اینم نکته مهمیه و من خیلی هم تو مباحثه این تاکید دارم که ما باید اونجوری که خدا متعال ذهنمون رو آفریده وقتی میخوایم ارتکازیات خودمون رو تو کلاس مدون کنیم، اسمش ببریم قیچی نکنیم. یعنی اگه ذهن ما خدای متعالی لیوان قرارش داده، وقتی این ذهنمون رو مدون میکنیم استکانش نکنیم. اگه استکان کردیم اشتباه کردیم، درست شد؟ حالا اینکه من زیاد گفتم خدای متعال، من اینجوری باقیش خدای متعال ذهن بشر را اقیانوس آفرید، منطق ارسطو و منطق کذا و همه اینا که مدون کردن یه استکان. گفتم میرسید شریف گفت چی؟ گفت که برید به شاگرداش گفت که برید تو بازار رو برگردید ببینید منطق را گفتن. این روزا دو سه بار این قضیه رو گفتم تو مباحثه شما عرض کردم. میرسه شریف، حالا من حرفش رو اون وقت نگفتم و الا من هر وقت حرف میرسه شریف هم میگم این تو ذهنم میاد. آقای میرسه شریف، شما با نوشتن منطق کبرا این شاگردای بله مظلوم میفرستشون تو بازار شیراز، وقتی برگشتن جواب تو میدن لا یتکلم اهل بازار به کلمتن الا این که در منطق کبرا تو بود. اصلا اینجور نیست. بله یک دهم، یک صدومه از چیزایی که تو ذهن مردم هست تو منطقه کبرا مدون شده که اسمش میذاریم منطقه ارسطو. الان که صد منطقه ارسطو رو شکسته، هر روز یه منطقه در میارن و دارن کار میکنن روش، همه اینا میبینن عجب، همه اینا خدا متعال تو ذهن ما قرار داده بوده. صد تا منطقه در اومده، منطقه های جدید، همش هم گوشه از ذهن ما، هر روز هم دارن کشفش میکنن. اینه مطلوبه که ما الان که تابه کش شده و اینا میتونیم خوب جواب اونا رو از این ناحیه هم بدیم. خب الان دنبال بحث رو عرض کنم، یه جمع بندی از بحث الرجال و قوامون علی النساء. خلاصه عرض من، خب ما آقام تشریف آوردن خبر دارن یا ها؟ خیلی عرض کنم که من ببینید به صورت فهرست بار مقصود ما میگم، اگر فرمایشی داشتی یا توضیحات بعدش، چون اگه بین این فهرستگویی بریم تو بس مقصود من میمونه که خلاصه بخوام بگم. من اندازه 5 دقیقه خلاصه بگم چی بخوام بگم. آیه شریف این بود الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق. آیه بعدی که بازم دوباره هم این آیه بحثای راجبش شد، من به عنوان مقدمه باز یادآوری ها بکنم. اگر نظر شریفتون باشه، من عرض کردم ما یه ظهور عرفی داریم، یه استظهار. ظهور عرفی این است که تا یه جمله‌ای رو به عرف عام عرضه می‌کنه یه معنا میاد تو ذهنش، اینو میگیم ظهور. استظهار این است که اول به عرف عام جمله رو عرضه نمی‌کنه، اول یه مقدمه میگید، درست شد؟ وقتی این مقدمه رو تو ذهن او حاضر کردید، این بار عبارات رو میگید. حالا با این مقدمه که شما گفتید عرف از این یه چیزی میفهمه که اگه این مقدمه رو نگفته بودی نمیفهمید. نمیگیم استظهر، باب استفعال، طلب ظهور میکنه، خودش نبود، شما با مقدمه چینی استظهر تو موه شما استظهار کرد. یه مقدمه در آیه شریفه ما یه ظهور عرفی داریم، یه استظهار. ظهور عرفی خیلی روشنه، قرآن کریم آیه کافر و مسلمان میخونن الرجال قوامون علی النساء. هرگز تا به عرف عام بگه الرجال تو ذهنش نمیاد الازواج، فرق میکنه دیگه، خیلی فرق میکنه. مردها قوام هستن بر زنها، چه کسی احتمال میده اینجا بگه یعنی شوهرها قوام هستن بر زنها، بر همسرانش؟ فرق میکنه عبارت. و کسی که اونو میخواست بگه میگفت شوهرها، میگفت ازواج قوامون علی زوجات، علی زوجات هم. پس ظهور عرفی کلمه رجال نمیتونه انکار کنیم. دنبالش به ما فضل الله بعضهم علی بعض، دو تا تفضیل و بعض بر بعض با این ظهور عرفی برمیگرده به دو تا عنصر قبلی. یعنی وقتی میگید الرجال قوامون علی النساء، دو عنصر فعال، دو عنصری که مطرح شدن تو جمله کی بودن؟ رجال بودن و نساء. تا هم بگید فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی بعض همین مردها بر زنها یا زنها بر مردها، حالا یا تفصیل طرفی نی یا یک طرفی، اینا معلومه. و به ما انفقه، این یک ظهور داره از رجال قوامون بر رجال بر نساء، نه بر شوهرها بر زنهاشون، قابل انکار نیست. و یکی هم به ما فضل الله بعضهم علی بعض، هم برمیگرده به مجموع زن و مردا، نه هم فقط به مردا برگرده. درست شد؟ یکی دیگه ظهور عرفی، من هرچی هم فکرش کردم باورم اینجوری دیدم از نظر ظهور عرف عام، حتی کافر وقتی قرآن را بخونه از قبلام تشریح میفهمه، نه تکوین. نمیخواد بگه رجال قوام بر نساء، یعنی یه چیزایی دارن که زنا ندارن، نه. الان وقتی آیه میفهمه الرجال قوام، یعنی قرآن به عنوان کتاب تشریع میخواد مدیریت کنه جامعه را. مردا اینجوری هن، یعنی من تقنین کردم، قوامند، یالا بدونید نظر من این کتاب اینه که قوامه. این اگه خدشه ای داری حالا بعدم بفرماییدم، من این گمانم ظهور رجال نسا بعض هم روشنه، قوام هم ظهور بدوی واضح داره در چی؟ در تفنیم قوام هم، یعنی تشریح شده قوام بتونه. تا این مرحله ما هیچ عرفیم، میاییم سر اون دقائق هم و اینها. یه شأن نزول داره، شأن نزول یه نوع استظهار نه ظهور. یعنی اول به مخاطب میگیم گوش بده گوش بده، من بگم چی شد بعد این آیه نازل شد. یعنی اول باید مقدم مخاطب بگم، بعد این دفعه بگم حالا که اینو فهمیدی به تطبیق بده. میگم گوش بده، یا آقایی بود دخترش تو خونه دامادش بود، نشوزی از این زن دید، این شوهر کشیده محکم لطمه ها، زد به گوشش، اینم پا شد و با اشک چشم دختره آمد خونه باباش، بابا بیا هم گونه ای من را ببینم هم اشک چشمم را. و بابا هم از تو بابا دلش رحم آمد، دست دخترش را گرفت، محضر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یا رسول ببینید اشک چشم بچه من، ببینید گوشش را ببینید. حسن فهمه قصاص چرا زده؟ بری قصاص کنی. را افتادن قصاص، برای قصاص خوشحال که الان بریم نهان دیگه فردا نتونه این شوهر من تو کوچه راه بیفته. درست شد؟ آیه نازل شد، حسن فهمه برگردید الان جبریل آیه نازل کرد، الرجال قوامون علی النساء، نه فضربوهن، نه او نشوز کرده شوهرشه، اگه قرار باشه که تا هر زن هر کاری کرد مردی کاری کرد او بیا قصاص کنه که دیگه خونه ای بر نمیشه، نه ادبی نه بچه ای نه تو، همه چی از هم میپاشه. درست شد؟ حالا اینا که شنیدید که این آمد، ما میگیم که الرجال، حالا کسایی که نقش ایفا میکنن الان چند تان؟ کیان؟ نه نقش ایفا میکنن سه تا شدن، زنی که کتک خورده، پدرزنی که بوده داره دفاع میکنه از دخترش، و شوهری که زده. خیلی فرق کرده ها، ببینید استظهار یعنی یه مقدمه گفتید، ذهنی که ابتدا از رجال و نساء دو تا کارکتر فعال نقش داشت، حالا شد سه تا. حالا که شد سه تا میگیم ببین به ما فضل الله بعدهم علی بعض، حالا دیگه هم یعنی مجموع زن و مردا یا نه؟ به ما فضل الله بعض الرجال علی بعض الرجال، خدا میفرماد بله تو بابا هستی اما الان شوهرونه، الان تفصیل بعض رجال است و بعض رجال، فعلا آقای بابا تو دخالت نکن، خونه ها از هم میپاشه، میگمت که دخالت کن، خدا آیه بیان کرده میگه آقای بابا الان قصاص اینا همه چی اوضاع به هم میریزه، سب کن برگردن خونه، شوهر مدیریت کنه، اذوهن نه وهجروهن نه اینا در حد متعارف، تخافون نشوده نه، این اطعنه فلا تبغو علیه النسدیه، تمام او هم تمام، قصاص خبری هم نیست. بله، کی نوبت پدر زن میشه که دست دخترشو بگیره؟ این خفتم شقاق. میگه اینا جواب نداد. حالا فضل الله بعضهم علی بعض، اول نوبت شوهر بود، حالا نوبت بابا میرسه. الان بیا حکم بشو، برو کاملا از دختر دفاع کن. اگرم تو این فاصله بعد از اجازه خدا سیلی بستده قصاص هم بکنید، هیچ مشکلی هم. این چی شد؟ شد استظهار. خوبی این استظهار چیه؟ اینه که قبلا هم عرض کردم، اگر بعض اشکالات ادبی تحلیلی مرجع ضمیر اینا گرفتار بشیم، این چیزی هست که راهی باشه برای چی؟ برای اینکه بگیم یک محمل غیر قابل خدشه هست، ولی استظهار نه ظهور. تا اینجا. ولی خب اونی که ما الان دنبالش هستیم ظهور عرفی بود با این سه تا رکنی که عرض کردیم. حالا این ظهور عرفی چیه؟ در کنز العرفان جلد 2 صفحه 211 مرحوم فاضل مقداد فرمودن که همین ذیل آیه شریفه، یه عبارتی دارن: الرجال الخامسه فی لوازم النکاح. نکاح که صورت میگیره چه لوازمی داره؟ الخامسه الرجال، آیه شریفه رو میارن، قنوت رو معنا میکنن، نشود همیشن نزول رو میگن که شن نزول چی بود. تا اینجا که اینا میفرمان ثم ان فی الایه فیها احکام، آیه احکام استفاده میشه که شما فرموده بودین. یک، ان الرجال قوامون علی النساء. چیه معناش؟ ای لهم، لهم علیهن قیام الولایه و سیاسه و ما الازاله و علل ذالک به امرین. ایشون چی میگن؟ میگن قوام یعنی قوام تشریع، اونم معناش ولایت و سیاست. کلن دو تام دلیل داره این فرمایش ایشون. الان ایشون قوام علی النساء رو چی گرفتن؟ لهن، لهم علیهن قیام الولایه و سیاسه، نبردن تو زوج، زوج و زوجات کلی گرفتن. همون فرمایش صاحب المیزان که دیدم یه مقاله دارم مرحوم آقای آصفی اش محمد مهدی، این امروز دیدم تو این نرم افزار فقه هست، رساله ایشون هست که عنوانش هم یادم ولایت المرأه، شاید یه چیزی تو مجله فقه اهل البیت، مجله عربی، چون فقه اهل البیت دو تا، هم فارسیه هم عربی، تو مجله عربی بزنید میاد، تو نرم افزار موجوده، نسبتا مقاله متوسطیه. ایشون رو بررسی کردن، ابتدا تو همه ناخدش میکنن ولایت المرأه، نمیدونم یه چیزی بود. من میدونی جستجو زدم، این اومد جستجو زدم که الولایه و به اضافه جمع، به اضافه قوامون، اگه نرم افزار دارید بزنید آدرسش هم میاد. تو جامعه فقه دارید؟ آن تو جامعه فقه بزنید قوامون جمع منطقی الولایه، بعد میاد تو مجله فقه عربی. ایشون توی بررسی میکنن، خدشه میکنن و خدشه های متعددی دارن که در همه اینا دلالت آیه. اتفاقا یه جمله هم داشتن نزدیک بود اون عرض قبلی من. ایشون فرمودن که شأن نزول اگر نگاه کنید این چیزایی که شما میگین ظهورات از بین میبره، بیشتر توضیح ندادن ولی اینا میگن، میگن اگر شأن نزول نگاه کنید نارا از بین میبره. خب هان چرا حرف ایشون یادم اومد؟ ایشون میفرمان بهترین تقریر را علامه طباطبایی در المیزان کردن. برای چی؟ برای اینکه قوامیت مطلق رجال در مجتمع، در قضا، تقلید، حکومت، امام، همه اینا قرار بدن. برای چی؟ علن نسا بهترین تقریر را و اوسعش را ایشون کردن. زحمت بهش کردن. چیزی فرمودیم؟ آن بر عرض کنم که خب چیزی که مهمه اینه که تاریخ استدلال فقهام رو بررسی کنیم. نمیدونم شما دنبالش رفتید یا نه، همونی که خود شما اشاره فرمودید که بحث خوبی هم هست، تاریخ استدلال فقها در کتبشون به آیه شریف و برداشتشون از این، تا اندازه که من زدم به این جستجو تو کتاب‌های قدیمی فقه خیلی برای این موارد استدلال به این آیه نمی‌شه و اتفاقا معناش هم نزدیک هم معنایی که من جلسه اول عرض کردم رو چیزی که می‌خواستم جا بندازم. حالا ببینید من آدرسش رو بگم، یادداشت کنید بعد مراجعه کنید. در مبسوط شیخ در دو جا، المبسوط جلد چهارم صفحه 324، شیخ می‌فرمان که قال الله تعالی قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، یعنی من الحقوق التي لهن على الازواج من الكسوه والنفقه والمهر و غیر ذلك. و قال تعالی الرجال قوامون على النساء. ببینید بیان شیخ را، الرجال قوامون على النساء، یعنی انهم قوامون به حقوق النساء التي لهن على الازواج. درست برعکس، خیلی جالبه، میگن قوام على النساء یعنی چی؟ یعنی با همه حقوقش بهش بده. مثلا ما میگیم یه جوری سلطه معنا میکنیمش، برعکس معنای خادم میگیرن. همونی خیلی نزدیک من است که من اون روز عرض کردم، گفتم قوام چی؟ یعنی متصدی امور. ولی رجال را گرفتم، الرجال یعنی پدران و شوهران، قوامون یعنی متصدی. هن متصدی کی؟ هن امر زنان، نه فقط همسران، زنان. زنان زندگیشون یه برهه تو خونه بابان، یه برهه هم تو خونه شوهران. پس الرجال، الرجال کی هن؟ پدران و شوهران قوامون بر زنانن. خب به ما فضل الله چجوری قوامن؟ فرق میکنه، اگر شوهر داره زمان ازدواجشه تفضیل با شوهره، اگر هنوز ازدواج نکرده تفضیل با باباست، بابا باید عز بده تا زن او بشه در باکره. درست شد؟ اینجوری معنا کردیم. قوام شد متصدی، متصدی یعنی خدمت گزارشه، خدمت به حقوقش هم بهش میرسونه. خیلی زیبا بود اینجا که ایشون هم جوری فرمودن قوامونه به حقوق. چرا به آوردن؟ طبق آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین، قوامین بالقسط لله، دو تا آیه قوامین بالقسط، به قوام به حقوق، قوام بالقسط، قوامون به حقوق النساء التي لهن على الازواج. خیلی. و قال تعالی عاشروهن بالمعروف و قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف لهن مثل الذي عليهن. و اینم از مبسوط کتاب قدیم، قبلش هم پیدا نکردم، حالا نشدم زیاد بگردم. این نظرتون باشه، خیلی تاریخ استدلال فقهی خیلی فایده داره برای نظر بعد. این یکی نه، منعت الجمع نیست، علا یعنی طوریست که باید اینا حقوقش را برو وارد کنه، قوامون علیه. شبیه این میگید که ان الوالد قیمون علی الولد. این قیمون علی الولد نه یعنی الان یه نفت سلطه، خدا نمیخواه بگه بابا خدمت گذار، او ضعیفه، درست ضعیفه، اما قیمون الان نمیخواد یه سلطنتی بده بره بالا برای بابا. در صدد این اتفاقا علای اینجا یعنی ولایت میده، اما ولایت نه به معنای یک نب مثل ملک باشه، خدمت گذار. ببینید من تو الان تو عرف هست، یک کسی که مریض میشه میگن که پدر که نداره، برید دادگاه و قاضی حکم بده زنش بشه قیمش. میگن نمیگن قیمش یعنی چی؟ قیم بروه، یعنی علایال الان ولایت پیدا کرده بر اموال او، بر چیزای او. اما در حقیقت قیم با علا به معنا مسلط بر امور اوه، نه مسلط بر او، مسلط بر قوام به حقوق اوه. سروره به قول امروز، سرور خیلی برمون سرو میده به او، خدمت میده به او، نه این که بگم من سلطانم تو باید گوش به حرف من بدی. اصلا دو نگاهه. اعلی رو یه وقتی میگه که من سلطانم گوش به حرف من بدی، یه وقتی میگه که من بر امور تو برای خدمت گذاری حاکمم، نه این که تو باید گوش به حرف من بدی. این مطلب نیست.
رئیس
القوم خادم هم درسته، اگر نگاهی بشه که نگیم رئیس القوم اطیع او، و اطیع او یه نگاه دیگری هم هم درسته. دانه میخوام من فقط تقریر حرف ایشون میکنم، نمیخوام رد کنم اونا را. اونم فرمایش ایشون با اعلی سازگار. اعلی یعنی الرجال قوامون علی امور النساء فی چی؟ فی ارائه خدمت بهشون. قوام بر امورشه در ارائه خدمت، مثل که میگیم زن الان قیم شوهرش شده. اما یه وقته میگیم سلطان قیم بر رعیته، اونجا این باید گوش به حرفش بدید. زن که میشه قیم شوهر، هیچ کس تو ذهنش نمیاد که بگن الان دیگه این شوهر باید گوش به حرف زنش بده. میگن مثلا اطاعت لازمش نی، فضاش فضای اطاعت نی، فضای خدمت گذاری. میگن تو خدمت گذاری بکن او را. این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا مبسوط چند بود جلد عرض کنم که 4. یکی دیگه هم باز دارم، جلد 6 صفحه 2 میفرمان قال تعالی الرجال قوامون علی النساء، ادامه آیه شریفه، و منه دلیلا. از آیه 2 تا دلیل استفاده میشه. قوله تعالی قوامون، این یکی بود که دیدن درست معادل و متصدیمون که من عرض کردم. قوامون، قوام کیه؟ میفهمم ول قوامو علل غیر. ببینید علل رو نمیندازن، علل رو نمیندازن، علل رو میاره خودش اینجا. ول قوامو علل غیر هو المتکفل به امره. نمیگن قوام یعنی مسلطی که هرچی میگه گوش به حرفش بده. هو المتکفل به امره. ول قوامو علل غیر هو المتکفل به امره من نفقت و کسبت و غیر ذلک. یعنی دقیقا شوهر کردن خدمت گذار، به جایی که بگم موتا عتی او گوش به حرف شوهر باید بدی، اینا سبقه عوض شده. دو تا نگاهه. وصیت
هم وقتی وصیت هم اطفال میگیم قیم در وصیت به معنی
این که او باید حرف او را گوش بده نیست،
به معنی اینه که باید
امورش هم مدیریت کنه،
مواظب
باشه. همین فرمودن اول متکفل و من تعبیر کنم متصدی مدافع. چند روز پیش که مباحثه بود تو شنه نزول که عرض کردم، فقط مشکل اون مباحثه آقا فرمودن، گفتم مشکلش اینه که تا حالا احدی نگفته، این خودش آدم رو به شک میندازه. ولی خب حالا احتمال دیگه ایتون. ولی اینا من عرض کنم کلمه متصدی آوردم، تصدا یعنی همین تکفل امور او به دنبال او رفت. این مال این دوتا مال کتب. کتاب بعدی مختلف علامه است، مختلف جلد 7 صفحه 97. ایشون اینطوری فرمودن که لنا ان للزوج. ببینید چقدر فرق کرده مبسوط قرن 5 با مختلف قرن 7. یه دو قرن فاصله. لنا ان للزوج على الزوجه نوع سلطه، نوع سلطنه، نوع سلطنه. دیدید چطور شد؟ قوام اونجا خدمت رسانی بود، اینجا تبدیل شد به نوع سلطنه. لنا ان للزوج على الزوجه نوع سلطنه و سبیل لقوله تعالی الرجال قوامون على النساء. چی گفتن لنا؟ فرمودن که آیا یک مسلمه، زن مسلمان، میتونه زن مرد کافر بشه یا نه؟ فرمودن نمیتونه. چه الرجال و قوامون علی النساء، شوهر سلطه بر زن داره و مسلمه چون مؤمنه و مسلمه است نمیتونه مورد کی باشه؟ سلطه کافر باشه. میگن استدلال میکنه. بعد فرمودن ول کافر و لا سبیل له علی المسلمه، پس کافر نمیتونه زوج زن مسلمان باشه. لقوله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب به نظر شما این استدلال علامه از نظر استظهار خود آیه شاهدی داره یا نداره؟ تو خود آیه شریفه، یعنی نوع سلطنه و سبیل. حاضر بوهنه خب این خوبه، این شاهد به حمله شایعه، حمله اولی شاهد داره نداره؟ خود عنوان، خود عنوانم بیاد، نه فقط مستاقن سلطه باشه، همینی که ایشون گفت. ولی آیه میفرماد فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یعنی ان اطعنا فلا تبغوا، قبلش چیه؟ قبلش بوده، قبلش لکم علیهن سبیلا. الله همین تعبیر کردن، فرمودن که ان للزوج الا الزوج نوع سلطنت و سبیل، ان اطعنکم فلا تبغوا. اینم شاهد آیه شریفه در فرمایشش. خیلی خوب، اینا رو هم فهرست با گفتم تا هم ظهور و استظهار نم چی دیگه چیزی موند، ظهور در تشریع و بعد. دو تا نکته دیگه هم هست که خسته نشدی اذیت نمی کنم عرض کنم. خسته شدید؟ ببخشید. ببینید
این زمانی
بله با چه کار کنیم؟ خنجه کار داد تیزش کنم. بله عرض کنم که یک نکته دیگه این است که اینجا در تفضیل طرف اینی در ظهور قرار شد وقتی شأن نزولا نگیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی بعضی زنان و مردان بعضی بر بعضی دیگر. و در المیزان جای دیگه هم فرمودن این تفضیل اینه که اینا نمیتونن امام بشن، نمیتونن خلیفه بشن، نمیتونن قاضی بشن، نمیتونن مرجع تقلید بشن و امثال این. که دیدم آقای آصف اینا را خدشه میکنن تک تک اینا را. یکیش مثلا که الان ذهنو مونده میگن خب حالا زن نمیتونه قاضی بشه برای مرد چون فضل الله، زن قاضی بشه برای زن، این دیگه ردش چیه؟ اینجوری نقضا اینجوری دارن اون رساله شون تقریبا استدلالی. البته آخر کار بعد از مناقشه برمیگردن یه جور دیگه مطلب را تمام میکنن که با یه نحو دیگری از استدلال فقهیه. خودی باید نگاه کنید، الان فرصت ندارم که عرض کنم، خود انشاءالله مراجعه کنم. خب این نکته که الان هست به ما فضل الله تفضیل طرفینه یا یک طرف ظاهر آیه کنید، ظاهر عرفیشان ار رجال و نساشن قرار شد مردا باشه نه زن شوهر و زن، نه مرد و زن. فضل الله بعضهم علی بعض قرار شد چی قوامش هم تشریع باشه، تفضیلش هم چی باشه در بعضی بربر. این تفضیل طرفی نه یک طرف، یعنی فقط مردان فضیلت دارن بر زنا یا نه
از آیه که اینطور
فهمیدن از مرحوم آقای مطهری ایشون نقل کردن، من عباراتشون ندیدم که ایشون قائل به تفضیل طرف اینه شبیه ان المؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. شاید شما یادتون باشه سال مثلا حدود 55 54 یک کتابی می اومد نه توحید عاشوری بود که بود، از این سن کتابا زیاد می اومد، استدلالات عجیب و غریب. یک کتابش که یادمه، نویسندش هم یادمه، انت خانم بود کتاب نوشته بود، یادمه می آید استدلال کرده بود که زن میتونه قاضی بشه، ولی امام بشه. چرا؟ قرآن میگه ان المؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، زنم ولی مرد میتونه باشه. این استدلال اون زمان من دیدم سال 50. خب حالا این بعض کدومه؟ شما میفرمایید یک طرفیه. من گمانم اینه که تفضیل اینجا طرفینه، یعنی حتی ظهور عرف عام. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مقصود این بود که خدای متعال بفرمان رجال قوامه بر نساء به خاطر اینکه مردها تفصیل بر زنها دارن، حکمت مخاطبه یه حکیمی که علل اطلاق زبان را داره بیان میکنه اینجور باید بگن، خیلی روشن بود الرجال قوامون علی النساء بما فضلهم الله علیهن، صاف خیلی صاف الرجال قوامون علی النساء بما فضلهم الله علیهن، تموم شده بود الرجال قوامون. چرا خدای متعال عدول فرمود به این که این بیان اینجوری بما فضل الله بعضهم علی بعض؟ این همه عرف میخواد بگه نه من نخواستم یک مطلق بگم تفصیل دادم مردها رو بر زنها، زن و مرد بعضیشون بر بعض تفصیل طرفینیه، اینا چیزا دارن اونا داره و چیزا، ولی خب میگفتم به ما فضلهم الله علیهم، خیلی عبارت واضح بود. نفس العدول به ذهن عرف ایها میکنه که خدا متعال میخواد تفصیل طرفینی بگه، ظهور عرفیه این اصلا درست شو متفرد میخوام برش چی بکنم، فوری اشکال سر میرسه. جلسه قبلا گفتم تناسب حکم موضوع محفوظ نی، پس چرا فرموده قوامون بگه که نمیدونم مکملون الرجال و النساء مکملون لانفسون مکمل هم دیگن، چرا فرمود قوامون علا؟ درسته اینجا نکته اینه، اتفاقا میخواد بگه ولو جهات تفضیل تو طرفین موجوده، اما وقتی جهات تفضیل را ما ملاحظه کنیم در بقای نظام زن و مردی لازمش قوامیت بود. به ما فضل الله بعضهم علی بعض که وقتی تعادل باشه فضل طرفین را ببینیم اون وقت رجال میشه قوام بر ما، خیلی زیبا میشه. یعنی خدا متعال میفهمه من یک طرفی نگاه نکردم، بگم مرد و تفسیر داره بر زن و خلاص پس قبام، من طرف اینا دیدم کس رو انکسار کرد، رجال قوامن. به چرا قوامشون کردم من تشریعن؟ به خاطر که خب بعضی چیزا اون داره بعضی چیزا اون داره، در مجموع که کس رو انکسار کردیم دیدیم باید او قوام بشه، خیلی زیبا میشه این. یعنی عدول شد به فضل الله بعض هم علا بعض، بعدش هم قوامون علا اتفاقا متفرع بر اون تفضیل طرف اینیست که جهت قوام میکنه، منا برین تناسب حکم و موضوع هم در اتفاقا محفوظ میمونه، احکم میشه، اشد و بلاغتن میشه از اون وقتی که به صورت تحکمانه بیان بشه. این یه نکته. حالا من فرمای شما را بذارید باشه، من نکته آخرم عرضم تمام شه. یک رسم قاعده فقها کردن یا نه، اینم خیلی مهمه. ما این استظهار از آیه شریفه کردیم، اما تمام پیکر فقه، تاریخ فقه، استدلال فقهی، روایات نسبت به آیه شریفه ضرب قاعده نبود. این نکته مهمه. در یک کلمه میگم سیره شرع و متشرع و فقه ضرب قاعده نشده با الرجال قوامون علی النساء.
ضرب قاعده نشده.
ضرب قاعده یعنی چی؟ یعنی آیه نمیخواد بگه اصل بر اینه که مرد همه کار است الا ما خرج به دلیل. هر کجا رسیدید بدونید دست زن بسته. دلیل دارید، دلیل دستشو باز کرد، باز و الا دستش بست. اصلا تو تاریخ فقه چنین چیزی نیست. که هی بگن هر کجا فقی شک میکنه اینجا زن نظر کرده، درست شد؟ نظرش قبوله یا نیست؟ الرجال قوامون که میگه نیست، حالا دلیل بیا، اگه دلیل پیدا کردی زن ملکش را وقف کرده، الرجال قوامون که میگه نیست، دلیل خاص بیار، زن فلان کرده، انواع اقسام کارای ریزه درشت. هرگز تو فقه کسی چنین نگفته که حالا که این شد زن او دیگه هیچی، اصلا تمام امورش دست بسته، ذلیل و اسیر این شوهر، هر چی را بخوام با دلیل خاص شرعی بیان برم، این ضرب قاعد اصلا یه چیزی نیست. ما ولایت را، عمومات را، همه اینا را میتونیم، مانعی هم نداره، من بحثش وارد نشدم، استفاده هم بکنیم، اما توجه داشته باشیم اگر کردیم ضرب قاعده نیست، این خودش به عنوان یک دلیل موردی خوبه. یعنی وقتی فضای استدلال در یه مورد میاد به عنوان احد الادله میتونه مثبت باشه. به عبارت دیگه پشتوانه عمل قبول مسلمین میخواد، نه اینکه اصل اونه. شما اگه میخوای یه جای دست زن را ببندید با فهم اصحاب مسلمین فقها متشرع از آیه شریفه که اینجا جاشه دستشو میبندید. پس الرجال قوامون دلیل دست بستن زن است در یه مورد مناسب، نه قاعده است برای اینکه دست زن رو ببنده مطلقا مجبور باشید در موارد خاصه بازد. این مقصود من در یک کلمه حالا گرد ضرب القاعده نیست آیه شریفه، این هم نکته مهمیه. حالا الان یه دو سه هفته فاصله میشه اگه خواستین رو مراجعش میکنم. نکته آخری هم که قبل از فرمایششون مسئله نظام احکام شرع، شرع مقدس احکام تکی که داره، اما کل احکام تکی خودشا در یک نظام تقنین قرار داده که ما از این درکی که متشرع از این نظام دارم میگیم ارتکاز متشرع. به نظرم پارسال بحث کردیم راجع به اینا، ارتکاز متشرع بحثش نشد که نظام از هزار تا دلیل خب حالا یه وقت پس بحثش میکنیم. الان الرجال قوامون غیر از این که ما استثار فعلا کردیم در اون نظام کل تقنین شرع با در ملاحظش بکنیم، یعنی یه سلیه توی جدول، نه یه چیزی تمام منفره. این هم نکته مهمیه. به نظر من خیلی سریع امرو نگاه کردم، به نظر من آقای آصفی آخر کار همین خواستم بکنن، نخوندم اصلا، فقط هم آخر کار گفتن که بله ما همه ادله رو خدشه کردیم اما از نظر دیگری بر میگردیم. درست خواستن که برگردن با نظام کل پیکره فقه و اونطور چیزا شد. این هم یه چیز، این 5-6 تا نکته که سریع گفتم حالا زد شد، خواستیم بعدا روش تعملی بفرمایید بیشتر خودتون بستش بده انشالله زنده بودیم. بعدا شما فرمایشتون بگید که معذرت هم میخوام.
زنده بودیم سوال کنم که فهمیدون تحصیل در اینون پا تحقیل چیه؟ سوال این بود که بس چرا از اما اول با تفصیل رجال بر نصاب از شروع میکنه توی دامش حل شد فهمیدون که انده اول تفصیل رو دیدن منتا چون دیدن که رجال واقعیتش به تفصیل
نزدیکتر انتخاب لگن نه. سلامت باشید، معذرت میخوام، خسته شدید. بفرمایید بفرمایید. والحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله طیبین
الطاهرین. این تقریبا تو یادداشت شهرت خواستید فکر کنم تو حرف جلد 5 یادداشت تو اینترنت راحت همه کارهایشون هست. فکر کنم جلد 5 حرف که زنه اینجا میمدیره که ایشون که اینجوری تعریف میکنه همین کارو میگه. میگه که همین تئوری کاپسن گزار میگه که خدا میگه که اولا زن و مرد تفاوت های طرفینی داره، یه مزایا داره یه معایب این چیز داره، به علاوه اینکه انفاق هم بر عهده مرد با لحاظ این مسئله و این مسئله سرجمش میشود که اینها بشن.
نکته ای که به غیر از اون است که مثلا نکته اضافه و خیلی خوبیه این نکته ایشون گفتن آدم خواستید توجه کنید
تفسیر میکنه، ولی
یعنی برای تناسب حکم موضوع تفضیل طرفینی یه بخشی از تعلیل قوامونه، هم تفضیل طرفینی اما انفقوا هم هست، پس این با او مجبور
شد. بعد یه نکته دیگه هم اونجا دارم، یعنی که بلکه حتی میتونیم بگیم اون انفقوا هم به خاطر تفضیل طرفینیه. سوز ذهن انا شک دارم که ایشون دیدم اینجا دیگه که استراتژی
روشنه،
میگه که چون بچه شیر دادن و حاملگی بر عهده زنه پس به ازاش باید کار سنگینی بر عهده مرد بذاری
که روشنه دیگه تا بله. الحمدلله
به خود معنی لغوی قوامیت مشخص نشده.
چرا از ماده قیام یعنی به پادارنده به پا میداره چیزی رو
نگه با علا معنی عوض نمیشه؟
علا اشراب یک نفس سلطه میکنه اما نه سلطه بر اون مدخول به طور متعم بر امر، ولذا گفتیم این خانم قیمه بر امور شوهرشه، یعنی امور ظاهر شد همینه، وقتی نمیاره میگیم قیمه شوهرشه، ولی اگه علا رو بیاریم میشه علا و مضافه مقدره. لذا مرمو شیخ یعنی گفتن که یعنی الرجال و قوامون علا ما یحتاج نساء،
حرف من معلمینا چجور رد میکنیم اونا میتونیم
لازم نکدن رد کنید، ما میخوام که تا ممکنه اون نکات خوبی را که هر مفسری فرمودن جمعش کنیم.
نه منظورم اینه که دو تا نظر شد.
بله دو تا نظر
میگیم این متعین باشه اون نباشه، اینو میخوام
یکی این ظهور عرفیه. چرا اینو ظهور عرفی دونیست؟
چون هر دو ادعا میکنن معنا اینه دیگه، میگن خب از کجا معنا این باشه اون نباشه، این
چیزی رو
اثبات میشه؟
اونی که من عرض کردم این بود که چون خدا نفرمود به ما فضل هم الله علیهن و حالا که ظاهرم این بود این باید بفرمود قوامون علی فضل هم الله علیهن، به دلیل همین که ذهن را کاری کرد خدا متعال که شروع کنیم فکر کردن، پس معلوم میشه قضیه سلطه نیست، قضیه خدمت دهیه، اگر قوامه برای او به قولشون داد و بچه میخواد چیه بده، او نیازها داره، وقتی کار میکنه نیازها رو باید برآورده بشه، چیزی بخوره تا بتونه شیر بده، خودش چطور بره کسب کنه شوهر.
مثلا این تفاوت بین سلطه
میتونه از این ناحیه تفصیل بدیم این طرف.
این تفاوت سلطه و خدمت دهی من به نظر من بخاطر یه نوع حالا میگم دوستو به تنکر قریب مثلا درتون عرض کردم تو مفهوم ولایت ظاهرا این دو تا دکته با هم دیگه جمع میشه، یعنی اون سلطه به شدت زیره، بعد از دلش آیه سوره دارن میگن مقتدر مظلوم، تو ادبیات غربی اصلا چیزی معنی نداره، یعنی امام علی علیه السلام در اوج حکومت مظلوم ترینه، مأمور امیر نیست.
اون مربوط مس از خود لغت ولایت و تحققش اینا رو داره،
بر همین است که این دو تا مناقض نداره، این هم سلطه داره هم مخدوم خادم،
مردم مانوسن به سلطه ظالم تا سلطه میشنن باره منفی میاد تو ذهنشون، و حالو که اگه سلطه را ما سلطه عدل رحمت اینا معنا کنیم باره منفی میاد.